فراسو.
به نام فریدگار یکتا، سلام، صبحتون به خیر باشه. ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همه تبریک میگم، به ویژه به شیر دختران ایران زمین. دکتر کیانا فرایی هستم، دعوت میکنم فراسو رو بشنوید. 3102 در اختیار شما، سوال بپرسید، ما منتظر هستیم. همه اونایی که مشکل گوش و حلق و بینی دارن، اگر همش خارش گوش دارین، گوش باکن استفاده میکنین، گوشتون چرک میکنه، نمیدونین چی کار کنین، این فراسو مخصوص شماییه که بالاخره مشکلتون با گوش باکن حل نشده. ای دختر خانم هایی که به هر حال میگین که من بچه بودم عفونت گوش داشتم، الان سرما میخورم عفونت گوش دارم، من ویژه میخوام سوال شما رو در روز دختر بپرسم. و همه اونهایی که به هر حال مشکل سینوزی دارن، مشکل آبریزش بینی دارن، مشکلات گوش و حلق و بینی، هر کدوم از دخترها سوال دارن، من سوالات رو مربوط به گوش و حلق و بینی میپرسم، حالا فارغ از موضوعی که داره. میخواییم توی این بخش از فراسو ببینیم که اصلا دوستان شما رو ما راجبه چه موضوعاتی صحبت کنیم. مثلا بگیم الان هوا گرم شده، شما بریم راجبه بوی عرق صحبت کنیم. نمیدونم الان هوا گرم شده، ما همه سرمون شوره میزنه، سرمون چرب میشه، چی کار کنیم؟ اینو فراموش نکنیم. میتونیم موضوعات پیشنهادی هم برای ما بفرستین، یا مثلا ما مشکل قلبی داریم، شما ول کردین رفتین دارین راجبه نمیدونم موضوعات شیکتر صحبت میکنین. 3102 در اختیار شما هست. همچنین میتونیم بریم پیام رسانه بله اون ذره بینه رو بزنید، بریمسین رادیو سلامت، رادیو سلامت میاد و شما میتونید اونجا برین برنامه بهار وطن رو پیدا کنید، سوالاتتون رو اونجا بپرسید. فراسو معمولا ما سعی میکنیم یه سری توصیه های کلی داشته باشیم، بعد شما میان حالا سوال میپرسین و پیامک میزنید و میگی من این دارو رو میخورم به نظرتون خوبه یا نه، من مثلا این دکتر به هم گفته برم عمل جراحی کنم به نظرتون میشه یا نه. کلن از طریق رادیو، تلویزیون، نمیدونم اینترنت، تا اینکه آدم مریض و نبینه، همه دکترها میگن ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم، بگیم مثلا شما این دارو براتون خوبه یا براتون خوب نیست. بنابراین سعی میکنیم یه سری توصیه های کلی داشته باشیم و هدف اصلا این از این برنامه ها یه سری توصیه‌های کلی و دستورالعمل‌های کلیه برای اینکه بتونیم در واقع هم پیشگیری کنیم، هم اطلاعات کلی بدیم، هم بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم. پس اگر که شما سوال میپرسید، من میبینم بعضی مثلا 5 بار دارم پیامک میفرستن تو طول برنامه، علت این که من پیامک رو نمیخونم اینه که پیامک رو میبینم، اما چون شما شخصا دارین یک نسخه از ما میخواییم، مثلا میگیم به نظرتون من این دارو رو ادامه بدم یا نه، به خاطر همینم هست از الان کلی میگم که ما نمیتونیم نسخه از طریق رسانه برای هیچ کسی تجویز کنیم. گفتم که در این برنامه فراسو چون روز دختره و من میخوام سوالات ویژه دختر خانم رو بپرسم، هر سوالی گوش حلق بینی دارین، اگر مثلا سینوزیت دارین، مرتب مشکلات مربوط به حالا این رینیت و آبریزش بینی دارین، حساسیت دارین، اگر عفونت گوش دارین بگین، مثلا من حالا اسمتونم بگین و اینقدر سالمه، من این مشکل دارم، من سوالات دختر خانم رو در این زمینه میپرسم. اما موضوع کلی تری که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم در مورد عفونت های گوش و حساسیت های گوش و خارش گوشه که گفتگو میکنم با دکتر مسعود حسن‌پور که متخصص و جراح گوش و حلق و بینی هستن و وضعیت علمی دانشگاه. آقای دکتر عرض ادب و احترام، حال شما چطورین؟ خوبی؟
دستمندم خانم دکتر عزیز، مشتاق دیدار شما هستم. سلام عرض ادب احترام خدمت مردم عزیز ایران و صبح همگی بخیر باشه. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی متشکرم. ممنون آقای دکتر، چون هنوز فروردین تموم نشده، من به شما سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشید و امیدوارم که همچنان همونجور که میدونم شما در جراحی های خیریه و برای لوزه بچه ها فعالیت میکنید و واقعا ما افتخار میکنیم که همچین پزشکایی در کشورم هستن. انشالله که همچنان هم در زمینه علمی دانشگاهی که تشریف دارین، هم در زمینه جراحی ها، سایه علمی شما بر سر جامعه دانشگاهی و بیماران باشه.
خیلی متشکرم. بنده هم سال نو رو خدمت حضرت عالی در واقع تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران. کم سعادت بودم، مدتی در رسانه حضور نداشتم و افتخار میکنم امروز هستم در خدمت.
سلامت باشیم، ما به فال نیک میگیریم. آقای دکتر، در روز عید و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها ما خدمت شما صحبت کردیم. البته بگم دکتر حسن،
بله، روز دختر رو هم تبریک بگم به همه دخترای گل کشورم ایران. انشالله که همیشه خوب باشن، حالشون خوب باشه، روزگار خوبی داشته باشن و من بسیار بسیار افتخار میکنم همچین بانوانی در کشور خودم دارم.
سلامت باشین. ارادت آقای دکتر، خیلی ممنون. البته اینم بگم دکتر حسن‌پور همیشه واقعا لطف داشتن به رسانه، از همراهان خوب رسانه هستن، به دلیل مشغله حالا ما مدت در خدمتشون نبودیم ولی با افتخار در خدمتشون خواهیم بود. خب دکتر حسن‌پور، معمولا حالا بیم چون روز دختره راجع به همین بچه هم صحبت کنیم، بچه ها معمولا مشکل عفونت گوش دارن، یعنی یه بچه میاد و بیقرار و میگن گوشش عفونت کرده، پدر مادر خیلی نگران میشن و میگن که نکنه به شنوایش آسیب بزنه. این عفونت گوش چیه؟ مثلا من بزرگ سالا رو کمتر دیدم عفونت گوش مبتلا بشه، اما بچه ها همیشه دستشون توی گوششونه و خیلی ناراحتن با این عفونت گوش. چرا دکتر اینجوریه؟
خانم دکتر عزیز، مکانیزم و نوع عفونت گوش در بزرگ سالان و اطفال و کودکان با هم متفاوت هست. ما غالبا در بچه ها عفونت گوش رو به صورت عفونت گوش میانی داریم که عمدتا به دنبال عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی و سرماخوردگی ها ایجاد میشه. معمولا در مکاتب پزشکی عنوان میشه که با بالای 80-90% اطفال در دنیا غالبا حداقل یک دوره دچار عفونت گوش میانی حاد میشوند و به همین علت جز شکایاتی هستش که بسیار شایع به مطب‌های گوش و حلق و بینی مراجعه میکنند بیماران. نوع عفونت در اطفال و بزرگسالان متفاوته. غالبا ما در بزرگسالان عفونت رو بیشتر در کانال خارجی گوش داریم، ولی در اطفال در گوش میانی داریم. خدا رو شکر با توجه به اینکه اکثر اینها ویروسی هستند، 80-90% این عفونت ها خود به خود خوب میشن و اصلا نیاز حتی به آنتی بیوتیک هم ندارن، چیزی که متاسفانه در حقیقت خیلی رعایت نمیشه و مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در هر اپیزود گوش درد که توسط خود بعضی از همکاران ما تجویز میشه یا به صورت خودسرانه توسط بیماران مصرف میشه، باعث مقاومت آنتی بیوتیکی در جامعه خواهد شد. لذا توجه بفرمایید که هر گوش دردی در اطفال احتیاج به آنتی بیوتیک نداره و خیلی از اینها خود به خود و با گذر زمان و مصرف مسکن ها بهبود پیدا میکنند.
بسیار خب. پس دکتر این عفونت گوشتی بچه ها شایع، یعنی نگران نباشن که اصلا بهداشت رعایت نشد و
نگران نباشن، ولی خب به هر حال خانم دکتر عزیز باید این نکته رو توجه بکنیم که بعضی از اطفال هستن که دچار عفونت های گوشی میانی مکرر هستن. منظور از راجعه یا مکرر یعنی کسی که بالای 4 بار در سال دچار عفونت میشه. در این جور موارد نیاز به پیگیری بیشتر داره، یا بچه هایی که زمینه های نقص ایمنی دارن، بچه هایی که در مهد کودک نگهداری میشن، بچه هایی که آلرژی شدید دارن. در اینها عفونت های گوش میانی درمان نشده ممکنه که منجر به کم شنوایی های دائمی بشه. لذا ما اگه بخوایم یک جنبندی بکنیم این هستش که عفونت گوش میانی ها بسیار در اطفال شایع هست. در بعضی از گروه ها ممکنه که نیاز به بررسی بیشتر داشته باشه، در کسی که مثلا سندروم دان هستش، کسانی که دچار اختلالات ساختاری هستن، در شیپور و استاششون شکاف کام و لب دارن و در مراکز پرجمعیت نگهداری میشن، ریفلاکس دارن، آلرژی دارن. در کسایی که نقص ایمنی دارن در اینها نیازمند بررسی بیشتره، ولی به طور کلی این نیست که ما هر کسی که دچار عفونت گوشی میانی حاد بشه بخوایم نگرانش باشیم.
بسیار خوب. خب دکتر الان من میبینم سوالات خیلی راجع به اینه که خب چی کار کنیم. مثلا بعضی میگن که نکنین پرده سماخ گوش پاره بشه به خاطر این عفونت، یا اینکه درمان کنن، عمل کنن، عمل نکنن. راهکاری که برای یه بچه که حالا یه بار عفونت گوش کرده خیلی بیتابه، میارنش مثلا پیش شما، شما نسخه درمانی حدودی که بهشون میدین شامل چه موارد؟ عمل جراحی داره یا نه؟ این الان سوالو خیلی ها پرسیدن.
عفونت گوشی میانی در بچه ها در بعضی از موارد احتیاج به مداخلات جراحی داره. مثلا اگر یه بچه گوشدرد بسیار بسیار شدید داشته باشه و دورهای اولیه درمان آنتی بیوتیکی موفقیت آمیز نباشه، در اینها باید جراحی انجام بشه. چه جراحی انجام میدیم؟ جراحی هست که اصطلاحا ما بهش میگیم در پزشکی میرنگوتومی، که به معنی پاره کردن در واقع پرده گوش هست. بله. و ما یه سوراخی رو در پرده گوش ایجاد میکنیم که اون مایع غلیظی که در پشت پرده گوش تجمع پیدا کرده و فشار به پرده گوش آورده و باعث درد شده خالی بشه. یا در بچه‌ای که دچار عفونت‌های گوش میانی عارضه‌دار شده، مثلا یه بچه‌ای هست که دچار عفونت گوش میانی حاد شده و مثلا دچار فلج عصب صورت شده، یا بچه‌ای که دچار عفونت گوش میانی شده که این عفونت گوش میانی باعث نفوذ به مغز و مننژیت و انسفالیت شده، در این جور موارد ما احتیاج هست که در واقع در کنار درمان‌های دارویی مداخلات جراحی هم انجام بدیم. این مداخلات جراحی میتونن مداخلات جراحی خیلی ساده ای باشن، مثلا همونطور که خدمت شما عرض کردم سوراخ کردن پرده گوش یا میرنگوتومی، یا مداخلات جراحی پیچیده تری که اصطلاحا بهش میگن تیمپانوماستوئیدکتومی، که باید سلول‌های هوایی پشت گوش باز بشه و ترشحات خالی بشه.
بسیار خوب. خب گفتگو میکنم با دکتر مسعود حسن‌پور، جراح و متخصص گوش حلق‌وبینی، عضو هیئت علمی دانشگاه. 3102 سامانه پیامکی مونه. شما میتونید سوالات پیامکی رو بپرسید. 916545 گفته من 30 سالمه و وقتی که پارسال خیلی رفتم شنا و استخر و اینور و اونور، حالا فکر کنم در واقع این براشون مکرر اتفاق افتاده، دچار عفونت گوش شدم، خیلی اذیت شدم، چی کار باید کنیم؟ دکتر بعضی هم میگن که ما مثلا آب رفته بود توی گوشمون، خیلی اذیت شدیم، اینم همین عفونت هست یا اینا یه چیز دیگه است؟
خب این همون مقوله‌ای که من در ابتدای عرضم از شما گفتم که این همون داستان عفونت گوش خارجی در بزرگسالان هست. شایع‌ترین علت عفونت گوش در بزرگسالان عفونت کانال گوش هست. این عفونت‌های کانال گوش رو در کیا ما می‌بینیم؟ توی افرادی که دچار حساسیت‌های پوستی کانال گوش هستن، کسایی که خیلی گوششون رو منیپولیت می‌کنن، دستکاری می‌کنن با وسایل مختلف، کسایی که زیاد در معرض رطوبت هستن، استحمام مکرر، یا در مناطق آب و هوایی زندگی میکنن که خیلی گرم و مرطوب هستش.
بله.
یا کسایی که از وسایل خارجی مثل در واقع وسایل کمک شنوایی مثل سمک استفاده میکنن، یا از در واقع وسایل دیگری مثل هندفری استفاده میکنن، اینا باعث خواهد شد که تعریق در کانال گوش بیشتر میشه و پی اچ کانال گوش رو تغییر میده و اینها مستعد عفونت‌های کانال خارجی گوش میشن. در اینجور افراد ما دو تا درمان داریم، در واقع یک درمان در مرحله‌ای که بیمار الان با عفونت مراجعه کرده که باید گوششون عمدتاً اگه ترشح داره ساکشن بشه و باید محتویات کانال گوش خارج بشه و از قطره‌های موضعی استفاده میکنیم، و مرحله دوم درمان که در واقع همون پیشگیری هست، یعنی یک کاری باید بکنیم که با توصیه‌های بهداشتی و همینطور توصیه‌های درمانی دارویی یه کاری بکنیم که کمتر دچار این آرزه بشه. مثلا اگر فردی به خاطر اگزما و حساسیت‌های پوستی دچار این مشکل میشه، اگزماش درمان بشه، از پمادهای کورتوندار استفاده میکنیم تو اینجور موارد، و همینطور در سایر موارد بر اساس علت زمینه‌ای باید پیشگیری انجام بشه.
بسیار خب. اگر حالا یه بار این عفونت تجربه کرده باشه، مثلا بریم این تو تاثیر کانال گوش، مثلا نه طولی داره نه ارزیشن، انقدر اذیت کننده و دردناک و تا مغز سر آدم درد میگیره. درسته دکتر حسن‌پور؟ یعنی خیلی اذیت کننده. آره ولی خوبه.
من همیشه به بیمارای خودم هم همینو میگم، میگم که شما هیچ وقت گوش رو نباید دستکاری بکنید. این هستش که گوش عضوی هست که در همه جا ما میگیم که سلف کلینینگ ارگان، یعنی خودش رو تمیز میکنه. به واسطه اون تولید موم یا وکسی که در کانال گوش تولید میشه، اون موم و وکس یک در واقع ماده محافظت کننده از گوش در مقابل عفونت ها هستش. به خاطر همین ما وکس رو به بیمار نمیگیم که تخلیه بکنه، مگر مقدار تولید وکس از حد معمول بیشتر بشه، که در اینجور موارد باید بیماران عزیز ما به پزشکان متخصص مراجعه بکنند و ساکشن کردن و تخلیه اون جرم ها صورت بگیره.
بسیار خب. یعنی پاک مداد و خودکار و کلید و گوش پاک اینا رو استفاده نکنید برای تمیز کردن گوشتون،
هیچ وسیله استفاده نکنید.
خب 3102 سوال زیاد داریم، من سری سوالات از دکتر حسن‌پور بپرسم. گفته که من پسرم 38 سالشه و مدت 20 ساله مدام یه صدای سوتی توی گوشش میاد و تا حالا خوب نشده، چی کار کنیم دکتر حسن‌پور؟
صدای در واقع اضافه‌ای که ما توی گوش میشنویم تحت غالب کلی وزوز گوش بهش اشاره میشه، که حالا این وزوزهای گوش به شکل‌های مختلف هستن، میتونن صدا در واقع صدای سوت یا جیرجیرک، صدای باد، صدای ضربان قلب و صداهای مختلف. مثلا مثل بعضی از بیماران میگن که ما احساس میکنیم که احساس میکنیم یک صدای شبیه ضربه یا کلیک هستش.
بله.
این بیماری درمان واحد و منحصر به فردی نداره، یعنی اینجوری نیست که مثلا اگر شما به من بگید یک بیماری دچار وزوز گوش هست، من یک درمان مشخصی رو بخوام به شما بگم. وزوز گوش علل بسیار گوناگونی داره، از بیماری‌های خود گوش بگیرید، بیماری‌های داخلی، کمخونی‌ها و مشکلات عروقی و تیروئید بگیریم، تا تومورها و بسیاری بسیاری از علل دیگر، که در نهایت امر میرسه به یک تشخیص پزشکی به اسم علل سایکولوژیک و روحی روانی. در نتیجه من اگه بخوام در مورد این بیمار صحبت بکنم، این بیمار مستلزم حضور در مطب هست، باید ویزیت بشن ایشون، تمام علل زمینه‌ای پله پله بررسی بشه، بر اساس علت زمینه‌ای که در حقیقت تشخیص داده میشه ما درمان رو براشون شروع میکنیم. گاهی اوقات خیلی نادر هم ممکنه که تومورهای مغزی باعث ایجاد وزوز گوش بشن. و بنابراین خانم دکتر عزیز، پاسخ سوال این دوست عزیزمون این هستش که نیازمند بررسی بیشتر هستن.
بسیار خب. خب یعنی حالا مثلا خیلی من سریع 30 ثانیه بگم، دیدین همه با هم حرف میزنن، ما متمرکز میشیم روی حرف اون دو نفر که میخوایم بدونیم چی میگن. یعنی
بله.
دکتر منظورش اینه که صدای انتخابی رو بشنویم وقتی همه دارن حرف میزنن، ما میخوایم اون دو نفر خاص چی میگن، یعنی میتونیم شنواییمون رو هدایت کنیم در واقع یه همچین چیزی. حالا من سریعش گفتم. خب دکتر، ما سوالات میدونم داریم راجع به گوش با شما حرف میزنیم، اما چون گوش حلق و بینی سوالاتش معمولا با هم میاد، من با اجازهتون سوالات مربوط به در واقع رینی تو اینا رو هم از حضورتون میپرسم. خیلی متشکرم. گفتن که آقای کریم فرزین از براز جان گفته من شبها وقت خواب همیشه دماغم کیپ میشه، دهنم ناخودآگاه باز میشه و خیلی خور و پف میکنم، چی کار باید کنم؟ دکتر رفتم، انحراف بینی ندارم، همیشه هم از سرم شستشو استفاده میکنم ولی باز میبینم اینطوریه دیگه. فکر کنم بقیه خیلی شاکیش از خور و پف بشه. خب چیکار کنن دکتر؟
این پاسخ رو بدم. الان دو تا سوال میشه ایشون.
بله.
گرفتگی بینی دارن، در کنارش خورپف هم دارن.
خورپف هم
دارن. آره. لزوماً مترادف هم نیستن. گرفتگی بینی یکی از علل خورپف رو تشکیل میده و با برطرف شدن گرفتگی بینی ممکنه خورپف بیمار همچنان ادامه دار باشه. چون علل در واقع مربوط به خورپف مولتی فاکتوریال هست، در سطوح متعدد هست، حلق هست، گردن هست، آناتومی دستگاه تنفسی و ریه‌ها و تراشه و اینها هم مطرح هستش. ببینید در مورد گرفتگی بینی، خب انحراف گفتن که ندارم، ولی خب می‌بینید که فقط انحراف یکی از علل گرفتگی بینی رو تشکیل میده. همونطور که خود حضرت عالی در ابتدای سوال فرمودین، بحث رینیت خب میتونه یکی از علل مهم گرفتگی بینی باشه. خود رینیت ها به دسته های متعددی تقسیم بندی میشن. ما رینیت هایی داریم دارویی هستن، بعضی از بیماران به صورت در واقع نادانسته و بدون آگاهی میان از اسپری ها و قطره های استفاده میکنن، مثل اکسیمتازولین یا فنیل افرین، که اینها میتونه ایجاد التهاب در بینی بشه. اینا رو بهش میگن رینیت مدیکامنتوزا یا رینیت های دارویی. ما یه رینیت آلرژیک داریم، یه رینیت وازوموتور داریم که در اثر مثلا بعضی از و در اثر وزش باد و مصرف بعضی از غذاهای ادویه دار و تند ایجاد میشه. اگر تشخیص رینیت باشه که خب باید درمان دارویی داشته باشن، شستشو بدن بینیشون رو، از اسپری های کورتوندار استفاده کنن. باز گرفتگی های بینی گاهی اوقات ممکنه علل خدای ناکرده تومورال داشته باشن، یعنی مثلا ممکنه یه بیماری در واقع یه توده‌ای در سینوس ها و بینی داشته باشه، پولیپ داشته باشه، پولیپ ها که غالبا آلرژیک هستن، پس ایشون هم مستلزم معاینه هستند که ما تشخیص بدیم و دقیق بدونیم که چرا گرفتگی بینی دارن، بر اساس علت درمان کنیم. فقط این توضیح رو باز مجددا بدم، بحث خورپف مترادف نیست با گرفتگی بینی، یعنی اینجوری نیست که مریض گرفتگی بینیش رفع بشه، خورخورش برطرف بشه، میتونه کاهش پیدا بکنه خورخورش.
بسیار خب. خب 915-345 هم گفته که من همیشه فصل بهار که میشه خارش گوش دارم، خارش گلو دارم، خارش بینی دارم، نمیدونم چیکار کنم، از این قطره کورتونی استفاده کنم برای گوشم خوبه؟
بعد شما عرض بکنم، خب ایشون واضحاً اشاره دارن میکنن که در فصل بهار و تغییر فصل که به هر حال شیوی آلرژی در این فصل خیلی زیاد هست، علائم خارش هم گلو دارن، هم بینی دارن، هم گوش دارن.
بله.
پس ایشون میشن یک کیس در واقع هم رینیت آلرژیک و هم اگزمای گوش. بنابراین ایشون نیازمند درمان هستن. درمان در موارد آلرژی خب میدونید که درمان لانگ ترم و دراز مدت هست.
درسته.
ما درمانی تحت عنوان ریشه کن شدن بیماری نداریم. در سالهای اخیر با پیشرفت علم امروزه یک درمان هایی وجود داره تحت عنوان ایمونوتراپی، که ایمونوتراپی ها میتونن به صورت لانگ ترم و دراز مدت با استفاده از بعضی از داروهایی که روی بعضی از آنتیژن ها اثر میکنه ما یک کاری بکنیم که بیمار برای مدت طولانی تری در اثر در واقع وقتی که مواجه میشه با عوامل آلرژیک اون علائم بیماری رو پیدا نکنه. این هم یکی از کارهایی است که بیمارا میتونن انجام بدن. واکسیناسیون در بعضی از موارد میتونه مفید باشه و در نهایت بهترین درمان در آلرژی ها پیشگیری هست. بیمار اگر میدونه که مثلا در یک جایی که گل و گیاه هست دچار علائم میشه، خب بهتر هستش که از حضور در اون محیط ها پرهیز بکنه، یا در اگه در اثر مواجهه شغلی ممکنه که دچار علائم بشه، بعد سعی کنه که پروتکشن و محافظت کافی رو داشته باشه.
بسیار خب. خب یه سوال هم بپرسیم برای همونایی که عمل جراحی بینی انجام دادن و میگن ما عمل جراحی بینی انجام دادیم ولی این مشکل همین گرفتگی بینی و اینا برطرف نشد. آقای دکتر، بعضی فکر می‌کنن مثلا عمل جراحی بینی کردن دیگه کل مشکلات بینیشون حل میشه، آلرژی و فلان و اینا. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من در مورد بحث اینکه آیا جراحی زیبایی بینی میتواند به بهتر شدن کیفیت تنفس بیمار کمک بکنه یا نه، خب پاسخ سوال اینه، ما باید بررسی کنیم قبل از اینکه مریض عمل بشه علت گرفتگی بینی بیمار چی هست. اگر علت گرفتگی بینی بیمار انحراف شدید سپتوم یا تیغه بینی باشه، با عمل جراحی بینی قاعدتا مشکل تنفسی بیمار برطرف میشه. ولی اگر بیمار علائم آلرژیک قبل از عمل داشته باشه و علت مشکل تنفسی بیمار آلرژی و یا مسائل مشکلات مخاط بینی باشه، طبیعی هست که با عمل جراحی کمکی بهتر شدن تنفس بیمار نخواهد شد و این رو بایستی همکاران محترم پزشک در جلسات مشاوره قبل از عمل جراحی به بیماران گوش داد بکنند.
پس نکته خیلی مهمیه، هر کس میخواد عمل جراحی زیبایی بینی انجام بده باید قشنگ یه بررسی بشه، اگه مشکلی هست قبل از عمل جراحی اینا حالا بررسی بشه، اگه بشه رفع بشه، درمان بشه، کنترل بشه. درسته دکتر حسن‌پور؟
بله دقیقاً همونطور که فرمایش کردید به همین شکل هست.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاس از اینکه در گفتگوی فراسو شرکت کردن. اگه نکته توصیه یا حالا یه پیامی چیزی دارین ما در خدمت شما هستیم، اگر نه با شما گفتگو رو به پایان میرسونیم.
خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید که کنار مردم عزیز ایران باشم و صدای من رو شنیدن. خانم دکتر میدونید که من به شعر خیلی علاقه دارم.
بله
و
بله،
یه شعری رو من به مردم عزیز ایران تقدیم بکنم. پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید، ساعت برای باتون نشستن حسود بود. انشالله که روزگار خوبی داشته باشین، روزتون بخیر باشه، وقت بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم دکتر مسعود حسن‌پور، جراح و متخصص گوش و حلق و نواز هیئت ملی دانشگاه، و خیلی متشکر که در گفتگو شرکت کردین. خدا نگهدار.
ارادتمندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب ما در برنامه فراسو راجع به مشکلات گوش و عفونت‌های گوش حرف زدیم، سوالات مربوط به گوش و حلق و بینی رو مورد بررسی قرار دادیم. 3102 سامانه پیامکی ما، میتونید در طول شبانه روز موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال کنید. ممنون از اینکه ما رو شنیدین و خدا نگهدار.
از ساعت 9:30 است، همراه شدیم با برنامه فراسو و همینک از رادیو سلامت با ویژه برنامه بهار وطن کنار شما و همدلتون هستیم. خیلی وقتا به اطرافمون نگاه میکنیم، ماه روهای بسیاری در بر ما هستند، خورشید نشانهای آسمانی که خداوند به ما هدیه داده. بله، روی سخنم با دختران سرزمینم، با ایران بانوهای عزیزتر از جانمان هست و در این گیرودار شهیدان